ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه سوم تیر ماه 1391 هجری شمسی برابر با 23 ژوئن 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی که پر است از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. به سنت همیشه هم این مجله رو شروع می‌کنیم با اخبار از همکارم بهروز کارولی.
سلام نوشین جان و همینطور شنوندگان گرامی. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت که جنگنده سرنگون شده این کشور توسط سوریه احتمالاً حریم هوایی آن کشور را نقض کرده بود. پیشتر دمشق اعلام کرده بود که روز جمعه یک جنگنده F-4 ترکیه را در آبهای شرق مدیترانه و در قلمرو هوایی سوریه سرنگون کرده است. در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه از تأسیس یک مرکز فرماندهی در شهر استانبول با موافقت دولت ترکیه برای هماهنگی انتقال سلاح به ارتش آزاد سوریه خبر داد. این خبر تا کنون از سوی دولت ترکیه تایید یا تکذیب نشده است. یک روز پیش از آن لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا از تصمیم چند کشور برای ارسال تسلیحات به نیروهای مخالف بشار اسد خبر داده بود. آقای پانتا از ذکر نام کشورهایی که تصمیم به کمک به مخالفان حکومت سوریه گرفتند خودداری کرده و گفته بود که واشنگتن در نظر ندارد در شرایط فعلی آنان را مسلح کند. خبرگزاری فرانسه خبرگزاری فارس گزارش داد که قیمت گوشت مرغ در بازار تهران به کیلویی 6900 تومان رسیده است. بر اساس این گزارش همزمان گوشت مرغ در بازار کم شده است و فروشندگان دلیل آن را لغو سفارش ها به دلیل گرانی این ماده غذایی می دانند. به نوشته فارس تامین نشدن نهاده تولید کنندگان از جمله خوراک مرغ توسط دولت عامل اصلی افزایش قیمت گوشت مرغ در ماه‌های اخیر بوده است. سایت قانون با استناد به آمارهای گمرک ایران نوشت محصولات کشاورزی مهمترین اقلام وارداتی را تشکیل می‌دهند. بر اساس این گزارش این آمارها نشان می‌دهند که در طول دو ماه اول سال جاری عمده‌ترین اقلام وارداتی به ایران را محصولات کشاورزی و کالاهای خوراکی تشکیل دادند. قانون نوشت که در این مدت حدود 420 میلیون دلار و نزدیک به 100 میلیون دلار قند و شکر وارد ایران شده است. بر اساس این گزارش ایران در سال‌های اخیر با غفلت از کشاورزی و صنعتی کردن آن به یک وارد کننده بزرگ مواد غذایی تبدیل شده است و ادامه این روند می تواند به نابودی کشاورزی در ایران منجر شود. مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی در نیمه دوم سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گفته است که قیمت این مصالح بین 10 تا 51% افزایش یافته است. با این همه اشاره نشده که تأثیر این افزایش قیمت بر روی بهای مسکن تا چه اندازه بوده است. در حمله موشکی بامداد هواپیماهای اسرائیلی به نوار غزه 2 تن کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ها یکی از کشته شدگان کودکی 6 ساله بوده است. اسرائیل در این عملیات 3 قرارگاه امنیتی حماس و چند نقطه پر رفت آمد دیگر در نوار غزه را هدف قرار داده بود. این حملات پس از آن صورت گرفت که شبه نظامیان حماس تعدادی راکت به سوی خاک اسرائیل پرتاب کردند. این حملات راکتی تلفاتی در بر نداشت.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم بهروز کارونی. اما گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. یک فروند فانتوم متعلق به ترکیه از سوی نیروی هوایی سوریه هدف قرار گرفته و سرنگون شده. در این باره گزارشی داریم که خواهید شنید. گروه رابط میان پارلمان اروپا و ایران به برنامه هسته‌ای و وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت. جزئیات بیشتر این نشست رو هم به شما خواهیم گفت. و به گفته یکی از مسئولان شهرداری تهران میزان مهاجرت به شهر تهران بیشتر شده. دلایل این افزایش را بررسی کرده ایم.
امروزه که بحران اقتصادی در جامعه ایران بیداد میکنه، ما شاهد هجوم هرچه بیشتری هستیم از روستاها و شهرهای کوچکتر به شهر بزرگی نظیر تهران.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه باشید. ترکیه سرانجام تایید کرد که یک فروند جنگنده این کشور روز جمعه به دست نیروهای پدافند سوریه سرنگون شده. بعد از نشست اضطراری 2 ساعته رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور با کابینه و ژنرال‌های ارتش، دفتر اردوغان خبر سرنگونی جنگنده این کشور به دست سوریه را تایید کرد. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
در پی انتشار این خبر که سوریه مسئولیت سرنگون کردن یک فروند هواپیمای متعلق به ترکیه را رسما بر عهده گرفته است، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه امروز در بیانیه‌ای مکتوب یادآور شد که پس از مشخص گشتن چند و چون سقوط این هواپیما، ترکیه کلیه گام‌های لازم را در واکنش به آن خواهد برداشت. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نیز در واکنش به همین حادثه تأکید کرد که دولت آنکارا تدابیر لازم را در این زمینه به کار خواهد انداخت.
شنو چند تام düşürüldüğü yerin tam kesin tespiti yapılmak üzere.
در حال حاضر می‌کوشیم تا مشخص کنیم که این جت دقیقاً در کجا سرنگون شد. پس از کشف این قضیه تمام تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد. وقتی به سرعت این هواپیماهای جت هنگام پرواز بر فراز دریا فکر می‌کنیم، عبور از مرز برای مسافتی کوتاه و بازگشت از آن امری به نسبت روزمره و معمول است.
Her şeyin tam net bir ortaya çıkması tabii gerekiyor. Ve şüphesiz ki böyle bir şeyin hiçbir zaman üstün örtülmesi.
همه چیز باید به وضوح روشن شود. تردیدی نیست که پرده پوشی در چنین موردی امکان ندارد. بدون تردید هر آنچه لازم باشد انجام خواهد گرفت.
Hiçbir tereddüt söz konusu olması gerekir.
عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه یادآور شد که در چنین مواردی پرده پوشی امکان ندارد. از سوی دیگر گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان بر خوشنودیش از آنچه واکنش مسئولانه ترکیه خواند تأکید گذاشت، اما به نوع هواپیمای سرنگون شده اشاره‌ای نکرد.
I am alarmed by indications that a Turkish military aircraft may have been shot down by Syrian forces.
از قرائن حاکی از اینکه نیروهای سوری یکی از هواپیماهای نظامی ترکیه را احتمالاً سرنگون کردند، احساس خطر می‌کنم. من خواستار تحقیقات کامل درباره این حادثه‌ام و از واکنش مسئولانه ترکیه استقبال می‌کنم.
پیشتر سانا خبرگزاری دولتی سوریه با تایید خبر سرنگون کردن این هواپیمای ترکیه گزارش داده بود هدفی هوایی با هویت نامشخص قلمرو هوایی سوریه را در ارتفاعی کم و با سرعتی بالا از سوی غرب نقض کرد. هدف یاد شده با قلمرو خاکی سوریه 1 کیلومتر بیشتر فاصله نداشت که ضد هوایی های سوری ناگزیر آتش گشودند و آن را بر فراز قلمرو آبی سوریه در دریای مدیترانه سرنگون کردند. سانا سپس افزوده بود به زودی روشن شد که این هواپیمای F4 از نوع فانتوم متعلق به نیروی هوایی ترکیه است. اما بولند تورنج یکی از معاونان نخست وزیر ترکیه روز شنبه امروز یادآور شد که هواپیمای سرنگون شده هواپیمای جنگی نبوده و صرفاً برای عملیات تجسسی و شناسایی پرواز می‌کرده است. این گفته معاون نخست وزیر ترکیه را هنوز منبع دولتی و رسمی دیگری رد یا تایید نکردند. تا پیش از این خبرگزاری‌های بین‌المللی متفقاً گزارش می‌دادند که هواپیمای سرنگون شده از نوع فانتوم F4 بوده است. در این گیرودار بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اوضاع را شخصاً به دقت و از نزدیک پیگیری می‌کند. او همزمان ابراز امیدواری کرد که مشکل این رویداد به گفته یو خطیر را بتوان از راه‌های دیپلماتیک حل و فصل کرد.
در ادامه همین گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی کرده با حسین علیزاده، کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی پایتخت فنلاند، و از او پرسیده که این مسئله، یعنی سقوط فانتوم ترکیه در خاک سوریه، چه تأثیری میتونه بر روابط این دو کشور همسایه بگذاره؟
دست کم اطلاع داریم که ترکیه مواضع صریحی رو علیه سوریه اتخاذ کرده. تا اونجایی که در ژانویه گذشته میزبان اجلاس مهمی بوده به نام دوستداران سوریه با حضور 72 کشور از جمله ایالات متحده، در اونجا اپوزیسیون سوریه رسماً توسط 72 کشور به رسمیت شناخته و بعضی از کشورها از جمله عربستان و قطر اعلام کردن که کمک‌های مالی به اپوزیسیون بدن. پس بنابراین به نظر میرسه که آنکارا نقش محوری در منطقه پیدا کرده، در رویارویی با توجه به مرز طولانی که با سوریه داره. اما در خصوص سقوط هواپیمای میگ ترکیه، به نظر میرسه که فعلا ترکیه‌ها در صدد مخاصمه بر نیامدن، چه بسا سلاح رو بر این میدونن که با دستاندرکاری‌هایی که دارن انجام میدن، یعنی کمک‌هایی که به اپوزیسیون میرسونن، مسئله از طریق داخلی باعث تغییر رفتار بشار اسد و چه بسا تغییر رژیم بشار اسد بشه، به جای اینکه منازعه به سطح جنگ بین دو کشور سوریه و ترکیه تبدیل بشه.
آیا ممکن است که در شرایطی مسئله از این فراتر بره؟
من فکر میکنم که ترکیه و متحدینش از جمله ناتو، اتحادیه اروپا، آمریکا، کشورهای عربی مثل عربستان کاملا واقف هستن که در گوشت بشار اسد کشوری مثل ایران هستش و با توجه به مشکلاتی که در درون کشور وجود داره، چه بسا ترجیح جمهوری اسلامی وقوع یک جنگ، نزاع، درگیری در سطح محدود. به گمان من این استراتژی رو ترکیه و متحدینش از جمله ایالات متحده اتخاذ کردن که مسئله تا حد امکان به منازعه کشورها نکشه، که ایران، ترکیه، سوریه اینها وارد مسئله بشن. برعکس ترجیحشون این هستش که شرایط داخلی سوری، اپوزیسیون سوریه رو کمک بکنن، تا حدی که مثلا دیدیم که یک خلبان ارتش سوریه پناهنده میشه با هواپیمای جنگی خودش و ریزش های از این سطح رو شاهد هستن. پس نیازی برای درگیری مثل جنگ بین ترکیه و سوریه نیست که در اون صورت هم جمهوری اسلامی چه بسا دخالت بکنه.
از شما عذرخواهی میکنیم بابت کیفیت بد خط تلفنی. اما در این لحظه نوبت میرسه به سوال روز و البته پاسخهای شما شنوندگان عزیز به این سوال که در رابطه با بحران سوریه هستش و اینکه حکومت ایران در میان چه نقشی رو میتونه ایفا کنه. با هم گوش میکنیم به پاسخهای شما شنوندگان.
نظر من درباره اقدامات سوریه اینه که ایران به هیچ وقت دخالتی نکرده و اینا مسائل غربیه که باعث میشه ایران رو توی صحنه بین‌المللی بخوان خدشه‌دار کنن ماهیت حکومت اسلامی را.
مسئله که در سوریه در جریان نهایت امر با تفاوت با آقای اوباما و آقای پوتین فرمودن در مکزیک، این تحولات به زودی تمام میشه و به سلامتی و میمنت اخوانان مسلمین در سوریه دست و کار قرار میگیرن. این مردم برای آزادی دارن مبارزه میکنن. چه آزادی نصیبشون میشه؟ و همینطور که میبینید در مصر هم که برادران مسلمان دست و کار هستن، که بنیان گذارش آقای سید قطب هست و تشکیلات ایالات متحده آمریکا هست اینجا، آقای مرسی هم که به سلامتی و میمنت ایشون هم رحمت خلیفه مصر میشه. چطور پنجاه سال دیگه مقاومت کنن دیگه؟ انشاءالله خرج دارن دیگه. باید به لغت خلیفیگری در سر تا سر منطقه به وجود بیارن. مردم ایران هم که قربانی هستن دیگه، قربانی شدن، قربانی نادانی.
ما در برابر کشورهای دیگه نمیتونیم تصمیم بگیریم. ما فقط در برابر کشور خودمون میتونیم تصمیم بگیریم.
عامل اصلی نگهداشتن بشار اسد و اثر قدرت جمهوری اسلامی است. به همین قدر کافی است که دست از این پشتیبانی برداره و ایشون به آسانی خواهد نشست.
چون سوریه چون جنگ مسلحانه است و تمام کشورهای عربی مثل قطر و سعودی و حتی آمریکا به کردها کمک میکنن، بکنم بتونه سوریه با ارتش اینا را از بین ببره. چون تظاهرات مردمی نیست که پلاکارد داشته باشن تو صابونا بیان. میدونی جنگ چریکیه. فقط میخواد بفهمونه به مردم که مخالفت از طرف کشورهای غربیه نه از طرف مردم سوریه.
ایران به خاطر نظریه های مختلف سیاسی از طرف مخالفان و جناهای مختلف حتما شرکت می کند که سرپوشی باشد برای بحث ها و گفتمان های پشت پرده ایران و سوریه از قبل.
این جنگ سوریه یعنی اسد با مخالفانش جنگ شیعه و سنیه، یعنی کلیه سنیای عربستان و قطر و وهابیون پشت این مخالفه باشدن که شیعه رو اونجا شکست دادن. این حق طبیعی ایرانی هست که از دست حفاظت بکنه، محافظت بکنه، کمکش کنه.
با کمال تأسف نقش ایران همیشه مخرب هست، چه برای داخل کشور چه برای سیاست‌های خارج از کشور، برای اینکه این دولت خیلی خیلی بی‌خرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب قبل از اینکه به گزارشی درباره افزایش پدیده مهاجرت به تهران بپردازیم، گزارشی داریم از آلمان. در تازه‌ترین نشست ماهانه گروه رابط پارلمان اروپا با ایران، مسئله بحث برانگیز اتمی، وضع حقوق بشر، شرایط زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیان بیمار در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست در شهر بروکسل به ریاست خانم تاریا کرومبرگ، سرپرست گروه رابط پارلمان اروپا با ایران و با حضور سفیر ایران در بلژیک، گروهی از حامیان مادران پارک لاله و روزنامه‌نگاران برپا شد. بیشتر بشنویم از شهرام میجیان.
برنامه بحث برانگیز اتمی ایران از جمله مسائلی بود که در آغاز این نشست در شهر بروکسل مطرح شد و خانم تاریا کرومبرگ، نماینده حزب سبزهای فنلاند در پارلمان اروپا که همزمان ریاست گروه رابط این مجلس اروپایی با ایران را هم در دست دارد، گفت بهره‌گیری از انرژی اتمی حق همه کشورها از جمله ایران است، ولی با این حال این کشور باید به گونه شفاف به جامعه جهانی اطمینان دهد که در سمت و سوی استفاده از انرژی اتمی در امور نظامی حرکت نمی کند. وی با اشاره به بیانیه تازه‌ای که پارلمان اروپا درباره حقوق اقوام ایرانی صادر کرده گفت لازمه در دست داشتن تصویری همه جانبه از مسائل ایران، انجام گفتگو با مقامهای دولتی از یک سو و نهادهای مدنی و حقوق بشری از دیگر سو است. تاریا کرومبرگ، رئیس گروه رابط پارلمان اروپا با ایران، ضمن اشاره به این موضوع که حدود 5 سال است هیچ گونه دیداری میان نمایندگان دو مجلس ایران و اروپا صورت نگرفته، از دعوتنامه ای گفت که از سوی کاظم جلالی، رئیس گروه رابط پارلمانی ایران با پارلمان اروپا ارسال شده. انور میرستاری، فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک که در این نشست شرکت داشت، درباره دید و نگرش خانم تاریا کرومبرگ به این دعوتنامه اینطور به ما گفته است.
خانم تاریا کرومبرگ به سفیر ایران گفتن که قبل از منم خانم باربارا لوخبلر که مسئول این کمیسیون بود با هیئتی به ایران دعوت شد و درست یک روز قبل از پرواز اونا به ایران ویزای اونا را دولت ایران لغو کرد و امیدوار است که این بار چنین وضعیتی صورت نگیره. و خانم کرومبرگ تاکید کردن که در برنامه خود دیدار با جوامع مدنی، قانون نویسندگان، نماینده کارگران، دانشجویان، اساتید، زنان و روزنامه نگاران را داره و به این شرط به ایران خواهد رفت که با این افراد مستقل هم بتونه دیداری داشته باشه و از دولت ایران تضمین بگیرن که اگر دیداری با کسی صورت میگیره پس از بازگشت اینا جمهوری اسلامی آنها را اذیت و آزار نکنه و به زندان نیندازد.
علاوه بر این نشست های انور میرستوی تا اونجا که ما مطلع هستیم، گروهی از حامیان مادران پارک لاله هم با خانم کرومبرگ دیداری داشتند.
بله، مادران در آلمان دیداری به مدت 1.5 ساعت با خانم تاریا کرومبرگ داشتند و چیزی که خیلی دردناک بود در این جلسه، یکی از خانمایی که در این نشست شرکت داشت پیرهن شوهر خودش رو که در دهه 60 اعدام شده بود به همراه عکس شوهرش و نامه‌هایی که ایشان از زندان برای همسر جوانش در اون دوران نوشته بود به خانم کرومبرگ نشون داد و در جلوی دوربینا قرار داد و جمع را خیلی تحت تاثیر قرار داد. و در این نشست دوستی که در بلژیک خبرنگار است و مسئول کمیته تازه تأسیسی در حمایت از آقای بهمن عمویی روزنامه‌نگار زندانی در ایران هست حضور داشت و ایشان هم از وضعیت آقای بهمن عمویی برای خانم تاریا کرومبرگ توضیح داد و از ایشان خواست که اگه به ایران رفت با خانواده های آقای بهمن عمویی به ویژه همسر ایشان خانم ژیلا بنی یعقوب و دیگر افراد خانواده این زندانی سیاسی دیدار کنه و تلاش کنه که افراد مثل بهمن عمویی در زندان نمونند.
در نشست گروه رابطه پارلمان اروپا با ایران در شهر بروکسل، یکی از نمایندگان این مجلس اروپایی از ایتالیا هم از محمود بریمانی، سفیر ایران در بلژیک، درباره شرایط زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر در ایران پرسید و سفیر در پاسخ به این پرسش نمایندگان پارلمان اروپا را فراخواند تا در یک دیدار خصوصی به این مسائل از نظر تکنیکی و نه سیاسی پرداخته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com.
مدیر کل حریم شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس از افزایش مهاجرت به تهران خبر داده. به گفته مدیر کل حریم شهر تهران، مسکن مهر باعث مهاجرپذیری بیشتر شده و افراد از روستاها و شهرهای دوردست به سمت تهران اومدند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
شهر من، شهر من، شهر خوب من، شهر تهران.
تهران، پایتخت ایران، شهری که در 50 سال گذشته مردمان بسیاری از هر سو به آن سرازیر شده اند و تهران، شهری که در این 30 سال عمر جمهوری اسلامی ایران افزایش جمعیت شتابانی را به خود دیده، بیش از هر زمان دیگر. دست کم در میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران یک نفر سخت و قاطع گفت جمعیت تهران باید کم شود. محمود احمدی نژاد آبان ماه سال گذشته در دیدار با مدیران و مسئولان استان تهران، رئیس جمهوری اسلامی ایران از لزوم خارج شدن 5 میلیون نفر یا دست کم 3 میلیون نفر از تهران سخن گفت. صبح الدین متقی مدیر کل حریم شهر تهران به خبرگزاری فارس گفته مسکن مهر باعث مهاجرپذیری بیشتری شده و افراد از روستاها و شهرهای دوردست به تهران آمده اند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، مکانیابی نادرست پروژه های عمرانی و مرکز گرایی را یکی از عوامل مهم افزایش جمعیت تهران می داند.
هجوم به شهرهای بزرگ یه امر جهانی، شهرهای متروپولیان در کشورهای صنعتی یا حتی کشورهای نسبتاً رشد یافته در آمریکای لاتین یا هر کشور دیگری، اما در عین حال سیاست‌گذاری کشورها در این زمینه بسیار نقش داره. اما در ایران از اونجا که شاهد سیاست‌های عمرانی در سطح کشور کمتر روبرو هستیم، خود این هم منجر به این میشه که هجوم به تهران خیلی بیشتر بشه.
تهران، شهری که سال 1355 اندکی بیش از 4 میلیون نفر جمعیت داشت و حالا برابر آمارهای رسمی شهری است با حدود 12 میلیون نفر جمعیت. آمارهای غیر رسمی هم میگویند روزها تهران حدود 15 میلیون نفر را در خود جای میدهد.
شهر من، شهر من، شهر خوب من، شهر تهران، قلب من.
آمارها نشان می‌دهد هرچه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فاصله گرفته ایم، رشد جمعیت تهران شتاب بیشتری به خود گرفته. برابر آمارهای رسمی، رشد جمعیت تهران در فاصله سالهای 1365 تا 1375 دو برابر رشد دهه پیش از آن بوده. جامعه شناسان عمده ترین دلایل مهاجرت به شهر تهران را همراهی خانواده و نیز جستجوی کار و تحصیل می دانند. مهرداد درویش‌پور می گوید
بحران‌های اقتصادی فوق‌العاده نقش منفی داره در افزایش بی‌رویه جمعیت در شهرهای بزرگ. امروزه که بحران اقتصادی در جامعه ایران بیداد می‌کنه، ما شاهد هجوم هرچه بیشتری هستیم از روستاها و شهرهای کوچکتر به شهر بزرگی نظیر تهران. کسانی که به امید شغل کاذب و یا اینکه اصلاً شب رو به روز رساندن به این شهرهای بزرگ میان، عملاً جامعه به حال خودش رها شده و بسیار پدیده نگران کننده و خطرناک است.
لندن پایتخت بریتانیا با جمعیتی نزدیک به 8 میلیون نفر و پاریس با جمعیتی اندکی بیش از 2 میلیون نفر به مراتب کوچکتر و خلوتتر از تهران هستند، در حالی که جمعیت کل کشور در بریتانیا و فرانسه اگرچه اندکی کمتر اما فاصله بسیار زیادی با جمعیت ایران ندارد. مهرداد درویش‌پور تأکید مسئولان جمهوری اسلامی ایران به افزایش زاد و ولد را هم یکی از عوامل رشد جمعیت شهرهای بزرگ به ویژه تهران می‌داند.
در کشوری نظیر ایران که سیاست گذاران رسمی همواره تشویق کردن افزایش جمعیت به شکل بیمارگونه‌ای، خب روزانه هزاران یا ده هزار نفری که دهان باز می‌کنند، تنها جایی رو که میشه تصور کرد که شاید امکانات بیشتری پیش رو قرار بگیره شهرهای بزرگه.
تهران دیگر شباهت به تهرانی ندارد که سلطان صاحب قران امر کرد آن را به اقتباس از پاریس 8 ضلعی بسازند. حالا تهران شهری است که از هر جای ایران هر کس کعبه آمالش می شود تهران. تهران شهری با جمعیتی نزدیک به 1/5 جمعیت ایران.
این آواز آوازی که من از شهر خود می دانم.
خب بعد از این گزارش علیرضا کرمانی میرسیم به اخبار ورزشی. آخرین اخبار میادین ورزش رو میشنویم از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال اسپانیا، قهرمان دوره گذشته جام ملت‌های اروپا، امشب در سومین بازی مرحله 1/4 نهایی یورو 2012 به مصاف فرانسه می‌رود. این دیدار در ساعت 23:15 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه شهر دونسک اوکراین با قضاوت نیکولا ریزولی داور ایتالیایی آغاز می‌شود. در این مرحله دیشب تیم آلمان 4-2 یونان را از پای درآورد و ضمن صعود به نیمه نهایی به عنوان یک مدعی از حریفان زهر چشم گرفت. پیش از این پرتغال با پیروزی بر جمهوری چک صعود کرده بود و فردا در آخرین بازی 1/4 انگلیس و ایتالیا به مسافه هم می روند. در آخرین روز مسابقات جهانی تیراندازی با کمان که حکم انتخابی المپیک را نیز داشت، در شهر آگدون آمریکا بامداد امروز زهرا دهقان، بانوی کماندار تیم ملی ایران، در بخش ریکرو انفرادی ضمن ایستادن در جمع 8 کماندار برتر جهان موفق به کسب سهمیه المپیک برای کاروان ورزشی ایران شد. پیش از این میلاد وزیری در انفرادی ریکرو مردان سهمیه المپیک گرفته بود. دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران میگوید علی‌رغم تمام پیگیری‌ها هنوز 1 ریال از بودجه مخصوص المپیک را دریافت نکرده ایم. به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده در توضیح بیشتری در این مورد گفته از 2 سال پیش تنها درخواست ما از مسئولین زیرب در دولت این بود که بودجه مخصوص بازی‌های المپیک را در زمان معین به کمیته تحویل دهند که متأسفانه این خواسته به هیچ وجه برآورده نشد. و از اردوی آبی پوشان خبر می رسد که وضعیت بد مالی این تیم به گونه ایست که سر صدای سرمربی را هم درآورده. امیر قلعه‌نویی در گفتگو با دوربین شبکه خبر در این مورد گفته که اوضاع نامناسب مالی را هواداران نیز باید بدانند.
او باید واقعیت رو به مردم بگم. واقعیت اینه که شرط استقلال نظر مالی الان اصلا خوب نیست.
سرمربی استقلال همچنین در مقایسه وضعیت این تیم با تیم پرسپولیس گفته
تعقیب دیرینه رو اونچنانی خرج میکنه. این رسمش نیست که اون برای قضیه اینقدر خرج بشه، این برای قضیه هیچکی اصلا انگار نه انگار.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار و بعد از اون توجه شما رو جلب خواهم کرد به برنامه دیدگاه ها. پیش از اون از همکارم مینا بهارمست میخوام که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده.
سلام به شنوندگان عزیز. به گزارش رسانه‌های ترکیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور دومین نشست امنیتی کابینه‌اش را در مورد سرنگون شدن یک جنگنده ترکیه توسط سوریه تشکیل داد. این جنگنده روز جمعه در آب‌های شرق مدیترانه سرنگون شد. پیشتر عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه گفته بود جنگنده این کشور احتمالاً حریم هوایی سوریه را نقض کرده بود، اما آنکارا سرنگونی آن را نادیده نخواهد گرفت، چرا که به گفته او پرواز جت‌ها بر فراز مرزهای مشترک امری عادی است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دستور تشکیل کابینه جدید این کشور را صادر کرد. این دستور حدود 2 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی صادر شده است. مخالفان بشار اسد انتخابات را تحریم کرده بودند. ریاست کابینه جدید بر عهده رائد حجاب وزیر فعلی کشاورزی خواهد بود که از اعضای اصلی حزب حاکم بعث است. وزیران خارجه، دفاع و کشور در سمت‌هایشان ابقا می‌شوند. صدور دستور تشکیل کابینه جدید در حالی است که قرار است هفته آینده نشستی در ژنو برای بررسی اوضاع سوریه برگزار شود. کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرده که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز یکشنبه اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری ها قرار است نام رئیس جمهوری جدید مصر ساعت 3 بعد از ظهر به وقت قاهره اعلام شود. محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک مدعی پیروزی در انتخابات هستند. چند هزار تن از هواداران اخوان المسلمین همچنان در میدان تحریر قاهره در انتظار اعلام نتیجه‌اند. در حمله موشکی بامداد شنبه هواپیماهای اسرائیل به نوار غزه یکی از اعضای حماس و 17 غیر نظامی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها اسرائیل در این عملیات 3 قرارگاه امنیتی حماس و چند نقطه پر رفت آمد دیگر در نوار غزه را هدف قرار داد. این حملات پس از آن صورت گرفت که شبه نظامیان حماس تعدادی راکت به سوی خاک اسرائیل پرتاب کردند. مصطفی ایزدی معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هشدار داده که اگر به گفته او دشمن نفت ایران را محدود کند، تهران می تواند در مقابل با استفاده از قابلیت‌های دیگر تهدید ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری فارس این مقام نظامی با آنچه که موقعیت منطقه‌ای و ژئواستراتژیک بسیار ارزشمند ایران در منطقه خوانده اشاره کرده و افزوده حضور جزایر فراوان در خلیج فارس قابلیت‌های خوبی ایجاد کرده تا جمهوری اسلامی ایران نیروی برتر دفاعی در منطقه باشد. هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد رؤسای جمهوری ونزوئلا و ایران میگویند به طور مشترک علیه آنچه که امپریالیسم خواندن مقاومت خواهند کرد. آقای چاوز همچنین از تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش انتقاد کرده و گفته می‌داند که این تحریم‌ها به علت تلاش‌های ایران برای برداشتن موانع ایجاد شده توسط امپریالیسم وضع شده‌اند. مرکز آمار ایران در گزارش از افزایش قیمت مصالح ساختمانی در نیمه دوم سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گفته است که قیمت این مصالح بین 10% تا 51% افزایش یافته. با این همه اشاره نشده که تأثیر این افزایش قیمت بر روی بهای مسکن تا چند اندازه بوده. سایت قانون با استناد به آمارهای گمرک ایران نوشته است که محصولات کشاورزی مهمترین اقلام وارداتی کشور را تشکیل می‌دهند. بر اساس این گزارش، این آمارها نشان می‌دهد در طول دو ماه اول سال جاری، عمده‌ترین اقلام وارداتی به ایران را محصولات کشاورزی و کالاهای خوراکی تشکیل داده است. و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرده که بین 150 هزار تا 200 هزار دانشجوی دختر به دانشگاه آزاد ده محل سکونتشان منتقل خواهند شد. به نوشته روزنامه رسالت، فرهاد دانشجو در دیدار با آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله نوری همدانی گفته است که انتقال دانشجویان دختر به واحدهای محل سکونتشان یا همسرانشان در سال تحصیلی جدید انجام خواهد شد.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست میرسیم به برنامه میزگرد هفتگی بحث کارشناسان. این هفته اتاق فکر اصلاحات، امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حدود یک سال به 11 دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مانده و از همکنون یکی از پرسش‌هایی که محافل سیاسی منتقد و مخالف حاکمیت ایران پیش می‌کشند این است که شیوه برخورد مناسب این گرایش‌ها باید چگونه باشد؟ باید به نفع یکی از نامزدهای احتمالی وارد رقابت شد؟ باید تنها به استفاده از فضای انتخاباتی برای تبلیغ نظر دگراندیشان قناعت کرد؟ یا باید به کلی از انتخابات چشم پوشید؟ در هفته گذشته محافل اصلاح طلب اطلاعیه‌ای را منتشر کردند درباره حاصل نشست اخیر دو چهره شاخص این جناح، محمد خاتمی و عبدالله نوری. این دو با ارائه فهرست بلند بالایی از مشکلات و معضلات کشور و با یاد کردن از لزوم زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات آزاد، پیشنهاد تشکیل یک اتاق فکر را دادند که بتواند به گفته آنان اکثریت افکار و عقاید طیف گسترده حامیان اصلاحات را نمایندگی کند و اتاق فکری که حد اکثر انسجام فکری و عملی حامیان اصلاحات و جنبش سبز را به گفته آنان با حداقل ریزش در پی داشته باشد. اندکی بیش از 3 سال پیش اعلام نتایج انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد سال 1388 با اعتراضاتی گسترده معروف به جنبش سبز و کشتن، حبس و سرکوبی معترضان همراه شد. 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی رفتار مناسب انتخاباتی اصلاح طلبان و دگراندیشان در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران و پیشنهاد تازه محمد خاتمی و عبدالله نوری می نشینند. محمد ملکی، فعال سیاسی در تهران. در شهر پونه هند، اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی رهبر این حزب. و این هفته در پاریس، امیر حسین گنجبخش از بنیانگذاران سازمان جمهوری خواهان ایران.
آقای محمد ملکی، زمزمه‌هایی هست در ایران میان اصلاح طلبان که در هفته گذشته بارزتر شد و خبر از آماده شدن عده‌ای از اونا برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران میده در سال 1392. نگاه فعالان سیاسی منتقد مثل شما به این اقدامات چیه با توجه به پیامدهای انتخابات 22 خرداد 88؟
نظر خودم رو در یک نامه شخصیم دوم خرداد امسال یک ماه قبل نوشتم، اونجا بیان کردم. اصولا به این نتیجه رسیدم که باید ما مردم رو دو دسته بکنیم. یه دسته اونهایی که اصولا اصلاحات رو میخوان از طریق اصلاحات پیش برن، از طریق اصلاحات درون ساختاری، مثل مردمی که به این اساسن که از طریق اصلاح دومون ساختاری به جایی نمیرسن و تجربه این چند سال رو چه مثال زدنی گفت. خب اونایی که از طریق اصلاحات میخوان این کار انجام بدن بکنن، هر کاری آزادن و ما هم به اندیشه و افکارشون احترام میذاریم. اما بنده معتقد نیستم دیگه از طریق بازدومت و شرکت در انتخابات و انتخابات ریاست جمهوری و این چیزا ما به جایی برسیم. این است که بنده پیشنهادم این است که اونهایی که معتقد به اصلاحات درون ساختاری نیستند اونم به اتاق فکری تشکیل بدن، یه راه چاره‌ای پیدا بکنن
چون من همچه در این نامه گفتم و برای آخرین بارم باچه را اختار کردم، اعتقاد دارم که برنامه هایی که تالا پیدش در این مملکت که در مقدمه همین نامه آقایون نوری و خاتمه آمده وزنی قابل تحمل نیست و توضیحات دادم بعد از اون بدتر هستش در مملکت. برای بدن حل این مسئله و رفع این مشکلات من از طریق این نظام و این حاکمیت و این قانون اساسی فکر میکنم به جایی ما نرسیم، باید تعلیم نو دارم داخت.
آقای اسماعیل گرامی مقدم، اجازه بدین اول ازتون بپرسم که این گزارش که حزب اعتماد ملی اجازه داره حالا فعالیت بکنه درسته؟ چون که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب به ایسنا یه همچه حرفی زده بود.
بله، فقط در حد خبر هستش و اگر به صورت ابلاغیه و رسمی اعلام بکنن که گام مثبتی هستش قبل از انتخابات.
بسیار خب، حالا آیه اسماعیل گرامی مقدم، آقایان محمد خاتمی و عبدالله نوری همونطور که آقای محمد ملکی اشاره کردن در هفته گذشته بعد از تبادل نظر از لزوم تشکیل اتاق فکر اصلاح طلبان گفتن و زمینه سازی برای انتخابات آزاد. به نظر شما در میان مجموعه اصلاح طلبان تا چه حد این دعوت میتونه اثرگذار باشه یا مستجاب بشه؟
خب جامعه اصلاح طلبی یه جامعه متنوع و وسیع هستش. ما نمیتونیم فقط چهره های شاخص یک نفر یا دو نفر رو محدود بکنیم به کل اصلاح طلبان و تصمیماتی که میگیرن، بنابراین در این محدوده قابل اعتبار خواهد بود. به همین دلیل خب الان آقایان کروبی و موسوی حق بیشتری دارن تا چهره های دیگر که بخوان در خصوص مسائل انتخابات اظهار نظر بکنند و اونها هم از درون جریان اصلاح طلبی فعلا در این مختصات قرار گرفتن. ضمن احترام به فرمایشات آقای دکتر ملکی، درسته شرایط بسیار سرد و سخت هستش برای جریان اصلاح طلبی، ولی اگر بخوایم جایگزینی و بدیلی برای اون پیدا کنیم اون وقت کارون بسیار سخت‌تر خواهد شد. اعتقاد دارم که مجلسی اصلاحات در همین چارچوب جمهوری اسلامی پیش بره بر اساس واقعیاتی که حاکم هستش در فرهنگ و دیگر ابعاد واقعی و حقیقی کشور ما. من دو مانع رو بر سر جریان اصلاح طلبی میدونم برای انتخابات آینده. یکی از موانع اصلی که اصلاح طلبان دارن رسیدن به وحدت و یکپارچگی و همبستگی هست و درس گرفتن از تجربه انتخابات 2004 که چندین نامزد از اصلاح طلبان وارد عرصه شدن بدون اینکه به یه جمع‌بندی برسن و امروز اصلاح طلبها خودشون به دست خودشون عامل شکست اصلاحات شدن. علتش هم این بود که نتونستن آسیب شناسی دقیقی داشته باشن از انتخابات مجلس هفتم و همچنین انتخابات شورای دوم که منجر به شکست اصلاح طلبان شد.
آقای گرامی مقدم ببخشید، خواهش میکنم مختصر
میکنم. بله، برای این نکته اول میخواد اونچه که از این اتفاقها در بیاد که من بعید میدونم، چون با این شمولی که شده هیچ گونه آسیب شناسی نسبت به گذشته نشده، خیلی امیدوار کننده نیستش و به نظر میسته که این همون مسیر قبلیست و آخر هم به نتیجه نخواهد رسید. اما نکته مهمتر اینه که دومین مانع بر سر اصلاح طلبان موانعی هستش که در انتخابات ریاست جمهوری قبلی ایجاد شد بر روی نامزدهای اصلاح طلب و تا کنون نتونستن بر اون موانع فائق بیان یا به گفتگو بنشینن با حکومت و چاره‌ای بنشینن برای رفع اون موانع. به نظرم میرسد اگه این دوتا موانع رو بتونن برنامه ریزی کنن در این 10 ماه آینده تا انتخابات، میتونیم به اینکه اصلاح طلبان گامی در جهت اصلاحات برخواهند داشت.
آقای امیر حسین گنجبخش، در میان مخالفان سیاسی خارج از دایره حاکمیت چی؟ به ویژه در خارج از کشور تحلیل ها در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری چیه؟
ببینید، من نمیدونم بقیه نیروهای اپوزیسیون راجع به این موضوع چی فکر میکنن، ولی میخواستم از این فرصت استفاده کنم و نظر جریان جمهوری خواه رو تا حدودی که من ازش دریافت دارم خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید.
تجربه 4 سال گذشته در مورد جنبش سبز به ما یک موضوع رو گوشزد میکنه و اون این که یک مبارزه به وجود اومده برای حاکمیت صندوق رأی در مقابل حاکمیت ولایت، یعنی نیروهای منقد و نیروهای مخالف حکومت در کنار همدیگه در خیابان و در عرصه عمومی خواستار این شدند که قدرت دیگر از دستور از ولی فقیه نیاد، بلکه این رأی مردم و رأی صندوق رأی باشه که نیروی سیاسی رو که برای مدت محدودی میباید پیش ببره جریان سیاست رو اون تعیین بکنه. اگر این معنی رأی منکوه جنبش سبز رو درک بکنیم، اون زمان در حرکت این جنبش میبینیم که رهبران نمادین جنبش سبز یعنی آقای موسوی و آقای کروبی با درک این مسئله بیانیه‌ای رو طرح کردن که مشهور بیانیه 17 آقای موسویه و در اون خواستار انتخابات آزادی شدند که تمام نیروهای سیاسی و نیروهایی که در جامعه ایران وجود دارند بتوانند در این انتخابات شرکت بکنند. و یک نکته‌ای که به نظر من اهمیت داره و شاید یک حرکت بسیار مهمی بوده از جانب ایشان، امیدواریم که سر این مسئله به هیچ وجه عدول نکنند، این که فقط این انتخابات حوزه خودی‌ها رو در بر نگیره، بلکه نیروهای مخالف هم این امکان رو داشته باشند که نظر خودشون رو و دلایل خودشون رو که چرا با نظام مسلکی و دینی مخالف هستند رو به مردم ایران ارائه کنند و اونها قاضی نهایی باشند. اگر در این مسیر داریم حرکت میکنیم، اون زمان اتاقهای فکری که به وجود میاد، اتاق فکر آقای نوری، آقای خاتمی، در یافتن سوءهایی از یک پروژه‌ای باید باشه که به اون رأی منکوی جنبش سبز پاسخ بده و ما از هر گونه تأسیس اتاق فکر توسط هر کسی استقبال میکنیم، با این نکته که نمیتونه این بازگشت به پیش از جنبش سبز باشه. اون کسانی که تصور میکنن میتوانن دوباره به 2 خرداد برگردن، متوجه نکته نیستند که 22 خردادی هم واقع شده و میلیون ها نفر هم به خیابان آمدند و حاصل این مبارزه‌ای که صورت گرفت یک بیانیه بود که همه ایرانیان رو در شرکت در سرنوشتشون تعیین میکرد. به همین دلیل من تصورم این خواهد بود که اتفاقاً اگر 2 راه حل رو ما در مقابل هم بذاریم، یکی کسانی هستند که معتقد به اصلاح رفتاری ولایت فقیه هستند و کسانی که معتقد به اصلاح ساختاری نظام هستند. حالا درجه این اصلاح بین مخالفان و منتقدان نظام متفاوته، ولی به هر حال اون چیزی رو که میخواهند به نتیجهش برسن اینه که دیگر کسی فرای قانون وجود نداشته باشه که تصمیم بگیره قدرت چگونه در جامعه تقسیم بشه. امیدواریم این تقسیم کار هم وجود داشته باشه و بتونیم در کنار همدیگه از فرصت انتخاباتی که به وجود میاد برای حاکمیت صندوق رأی استفاده بکنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای ملکی، الان اشاره کردن آقای گنجبخش به فرصت انتخاباتی. در این حال به رغم گفته‌های شما، الان صحبت از این شده که نامزد ارجح اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری این شخصه یا اون شخصه. آیا در صورتی که او بپذیره و از صافی شورای نگهبان هم بگذره، امثال شما حاضر هستید از فضای انتخاباتی به نفع گرایش سیاسی حامی دیدگاه خودتون بهره ببرید؟
ببینید، اصلا بنده یه اختلاف حساسی دارم با دستان مختصر یه توخیم فشرده از این بحثایی که برای تشکیب اتاق فکر هستش. من لازم میکنم حسن آقای گنجبخش هم مرسولم در اونجا میگوید که نحوه تشکیل اتاق فکر، توضیح داره میده، نحوه تشکیل اتاق فکر اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که بتواند اکثریت افکار و عقاید حیف گسترده حامیان اصلاحات نمایندگی کند. یعنی پس بقیه کسانی که این هم زندگی میکنند و با این روش مخالفن، اونا به کنارن، بعد دارن به کارشون. و این مغایر دموکراسی، این فقط مونوپولیسمه. یعنی این آقایون هنوز فکر میکنن که اگر کسی حرف باید بزنه، اگر کسی باید مبارزه کنه، اگر کسی باید آزاد باشه، اگر کسی باید حزب داشته باشه، فقط میتونه اصلاحی باشه. این یه نکته. نکته دوم این است که خب ما باید مسئله جنبش سبز رو از اصلاحات جدا بکنیم. بعد جنبش سبز شروع شد با اینکه رأی من کجاست، اما با این رأی من کجاست تموم نشد.
با مدبدی چطور تموم شدش و پیش رفتش. برای اینها رو باید از هم جدا بکنیم. و یه نکته آخر که من بگم، باز من با کمال تأسف در این نامه در پاراگراف آخرش صراحتاً اصلا این مسئله مونوپولیسم و فقط من و دیگران هیچ از بند و گروه های دیگر تو بینید رو من باز این اصلافی بخونم و شواتم کام میکنم. یا آزادی رهبران جنبش سبز مهدی کروبی موتوسین موسوی و زهرا رهنورد و دیگر زندانیان سربلند اصلاحات و جنبش سبز که به دلیل بیان عقاید خودشان در سالها رفته بودن، ما الان در زندان افرادی با اندیشه های مختلف داریم یا فقط میگن اگر آزادم کارم بشن باز اونایی که وابسته به جمهوری صدر هستن. ما با این تفکرم فکر نمی‌کنم به هیچ جا برسیم، هیچ کاری بتونیم انجام بدیم، چون من معتقدم باید همبستگی وجود بیاد بین همه گروه ها، چپ و راست و همه باید دخالت داشته باشن. میدونیم چی مونوپول بکنه میگیم حیفی اصلاحات اگه آزادی زندانه احساس اینا. من دیگه صحبتی ندارم.
آقای گرامی مقدم، آقای ملکی این صحبت ها رو کردن، در ضمن از چهره های شاخص مثلا زندانی جنبش سبز هم هستن، امثال ابوالفضل قدیانی که باور به ولایت فقیه رو و نه فقط شخص ولی فقیه رو باش مرزبندی کرده، اخیراً در نامه‌ای از زندان، و مصطفی تاج‌زاده که میزان مخالفت حاکمیت ایران رو با گشایش سیاسی از میزان مخالفت دیکتاتوری نظامی برمه با همین مقوله بیشتر میدونه، یا علیرضا علوی تبار که خارج از زندان در تهران میگه به جای اجرای بدون تنازل قانون اساسی باید بر حق شهروندان تاکید کرد. حالا نظر شما در مورد حرفایی که اینها میزنن یا آقای ملکی الان گفتن چیه؟
ببینید، من اونچه که جناب آقای ملکی فرمودن یا دیگر دوستان در زندان میفرمایند ضمن احترام به نظر اونها، یک نظر ایدئال میدونم در جامعه فعلی کنونی، ولی به عنوان یه فعال سیاسی و تجربه‌ای که در این سالها دارم و در کنارش کشورهایی که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و تاریخی کمی نزدیک ما هستن، خیلی دور از ذهنه که ما بتونیم به ایدئالامون در زمان بسیار کوتاهی برسیم. اونها رو هم ببینیم همین مسیر رو رفتن، این مسیر اصلاحات که خیلی از این دیدگاه‌های دوستانمون دقیقاً در همین دیدگاه ممکنه اتفاق بیفته اونتا در گام‌های بعدی. این منکر این نیستش که حالا وقتی که یه جمعی از اصلاح طلبان چون اونها نخواستن داخل در دیدگاه دیگران میکنن، محدوده رو فقط عنوان کردن در حوزه اصلاح طلبی میخواهن وحدت ایجاد بکنن، چون اونها به هر حال اصلاح طلبا به این معتقد هستن که ما باید تاون روی چیزی بذاریم و مطالباتون رو انجام بدیم، نمیشه بیسی نداشته باشیم. بیسشون قانون اساسیه. این قانون اساسی هم بله هست، ولایت فقیه هست با حقوق شهروندی و به همین دلیل هم معتقدن بایستی به صورت کامل و تمام این قانون اساسی اجرا بشه و این قطعا یکی از گام های اصلاح طلبان هستش. حتما ایراداتی هم در این قانون هست که معتقد به اصلاحش هستن. با توجه به ظرفیت هایی هم که خود جامعه ایران داره، شاید ما نتونیم به این ایدئال هایی که ممکن اصلاح طلبان اونا رو داشته باشن دست پیدا کنن. بنابراین این پایه و بیسی که در گذشته هم حتی من یادمه وقتی نگاه میکنم این اساسنامه نهضت آزادی، اونها میوادن پایهشون رو در حال اساس قانون اساسی دوره رژیم شاه گذاشتن و بارزشون رو شروع کردن. در جریان اصلاح طلبی که معتقد اتفاقات آقای خاتمی مطرح کردن که ما فقط اصلاحات در چارچوب قانون اساسی، آقای خاتمی هم به حال یه شخصی هستش که نقش داشته در اصلاحات، محور بوده و به همین دلیل خب دیدگاهیشان قطعا موثر است. اما از این نظر شاید اصلاح طلبها نمیخوان که از جنبش سر جدا بشن، بیشتر به دنبال به نظرم میرسه ولی از نامزدا دنبال این باشه که از ظرفیت اجتماعی جنبش سر استفاده کنن، که البته من اینو اخلاقی نمیدونم و صرفا کار سیاسی میدونم. به همین دلیل هم معتقدم که ایسی اصلاح طلبان هم به صورت روشن مشخص بکنن در چه حوزه ای از جنبش سبز میخواهن همبستگی ایجاد کنن با اصلاح طلبها و مرزشون رو مشخص بکنن، والا اینجوری کلی صحبت که اول استفاده از ظرفیت های اجتماعی و پایگاه اجتماعی، این هم به نظرم میرسه که دور از اهداف اصلاح طلبی باشه و همون ایراداتی که ما به جناح رقیب میگیریم و از استفاده از قدرت قطعا بر ما هم مترتب خواهد بود.
آقای گنجبخش، شما چه فکر میکنین در مورد حرفایی که الان آقای گرامی مقدم زدن و حرفای آقای ملکی قبل از اون؟
آقای
آقای ملکی درست میگن. ایشون میگن که یه گرایشی وجود داره در درون اصلاح طلبان حکومتی که همه چیز رو برای خودی ها میخواد و اینکه به هر حال یه بخش بزرگ از جامعه ایران به این نتیجه رسیده که حکومت مذهبی حتی کوچکترین مشکلات معیشتی مردم رو هم نمیتونه درست حل بکنه، اینها در پروژهشون جایی نداره. من در این زمینه با آقای ملکی موافقم. اما یک واقعیتی هم وجود داره و اون واقعیت اینه که ما در یک روندی قرار گرفتیم که این روند رو خیابان به ما تحمیل کرده و اون این بوده که در درون جنبش سبز هم منقدان حکومت وجود داشتن و هم مخالفان حکومت و تمام کوششی که ما داریم میکنیم این باید باشه که این جبهه هم نباشه و من فکر میکنم این شعار رأی منکو شکل آزادی خواهانه چیزی جز انتخابات آزاد شرکت تمام نیروهای سیاسی نیست. دریافت من از بیانیه 17 آقای موسوی اینه، اگر چیز دیگری است اصلاح طلبان میخواهند دوباره این بازی خودی و غیر خودی رو پیش بکشن و بخشی از نیروهای جنبش سبز رو حذف بکنن به هر دلیلی، آقای خامنه ای به خوبی نشون داده که نه تنها این اجازه رو به جون نخواهد داد بلکه چیزی به غیر از تکرار مکررات نخواهد. اما در برخورد به جناب گرامی و نکاتی که ایشون دارن طرح میکنن این است که اگر اصلاح طلبی سیاست صبر و انتظار برای تغییر رفتار آقای خامنه‌ای باشه، یعنی کسی که قدر قدرت حقیقی و حقوقی تقسیم رانت قدرته، ایشون هم فکر میکنم یک مقدار دچار توهم است. در طول 24 سال حرکت سه رئیس جمهور، رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد، نهاد ولایت فقیه و شخص ایشون نشون دادند که حاضر نیستند حاکمیت صندوق رأی رو که هیچ کدوم از این سه نفر یا به طور کلی کسانی که از صندوق رأی بیرون میان لزوماً با نظرات من موافق نیستند رو اجرا بکنن. این تضادیه که نیروهای درون حکومت باید بهش بپردازند. حالا چه کسانی به این موضوع دریافتند؟ آقای قدیانی به این نکته اشاره داره، آقای تاجزاده اشاره داره، آقای حسین علایی از سپاه اشاره داره و شخصی که اصولگراست، یعنی شخص آقای محبیان که در مقاله اخیرشون ایشون هم به این نتیجه رسیده که ما سه رئیس جمهوری داشتیم که آبروی این سه نفر رو آقای خامنه‌ای به خاطر حفظ قدرت از میان برده. این تضاد اصلی که ما باید بهش بپردازیم و اگر من به اتاق فکر رجوع میدم دقیقا به خاطر این که اون فرصتی که آقای نوری و آقای خاتمی بشینن و فکر بکنن که بزرگترین مانعی که صندوق رأی رو از مردم ایران گرفته کیست و اون چیزی به غیر از ولایت مطلقه فقیه نیست.
آقای محمد ملکی نکته دیگه اگه دارین خیلی مختصر خواهش میکنم.
نکته خاصی ندارم، فقط میخوام عرض بکنم که من با توجه به این که چه قبل از انقلاب چه بعد به خصوص بعد از انقلاب در بطن جهاد ایران بودم و همه راه ها رو دیدم طی شده، من اعتقادم بر این است که اصولا این قانون اساسی و نظام ولایت فقیه تا موقع که هستش مردم به هیچ یک از آرمان ها و آرزوهای خودشون نخواهند رسید و وضع مملکت هم روز به روز پیچیده تر و بدتر خواهد شد.
آقای گرامی مقدم شما نکته آخرتون.
حتما این تجربه‌ای که کشورهای مثل ترکیه داشتن و یه روزی ارتش که فقط پاسخ گوش و روابطش با مردم مشتاقانه بود ولی اصلاحات و تحمل سیاسیون تونست به هر حال به اینجا برسه که امروز ارتش هم هماهنگ با نخست وزیر بشه. فکر میکنم در حتی همین نظام ولایت فقیه هم اصلاحات تنها راه گشایش در اوضاع احوال کشور عزیزمان ایران باشه.
آقای گنجبخش و شما.
بله، ببینید نظام های اصلاح پذیر میشوند که نیروهای خودی بتونن روابط قانونی بین خودشون برقرار کنن. اون روزی که من ببینم آقای رفسنجانی، آقای احمدی نژاد، آقای لاریجانی، حزب مشارکت و حزب مؤتلفه اینها بتوانند یک مناسبات قانونی بین خودشون برقرار کنند که مناسبات قانونی چیزی به غیر از این نیست که حاکمیت صندوق رأی بپذیرن بین خودشون و نیروهای آزادی خواهی نظیر ما رو حتی دخالت هم ندن، ولی این رو باید بپذیرن که اگر همچین روابطی رو برقرار بکنند یک گام مثبتی برداشتن. این کاریه که آقای خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه اجازه نمیده انجام بدن. این نکته محوریه، یعنی این بحث این که زیر نظام ولایت فقیه امکان اصلاح پذیری نظام به وجود بیاد بسیار مشکله. اون زمانی که این امکان به وجود میاد که حتی نیروی مخالف نظیر امام، چون این حکومت‌ها اینجوری نمیتونن مشکلات مردم رو حل بکنن و احتیاجی به نیروهای نظیر ما دارن که بیان مشکلات رو حل بکنن، و اون زمان هم هستش که بتونن سراغ ما بیان. این نکته محوری، تضاد بین حاکمیت صندوق رأی و حاکمیت ولایت رو اتاقهای فکر اصلاح طلبها باید بیشتر راجعش فکر کنن. 24 سال گذشته نشون داده که بدون اینکه با نهاد ولایت فقیه مقابله بشه همچین حرکت مثبتی به وجود نمیاد، و من فکر میکنم که این مسیر آینده‌ای که انتخابات بعدی رو رقم خواهد زد.
با سپاس از شما آقای امیر حسین گنجبخش، آقای اسماعیل گرامی مقدم و آقای محمد ملکی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.